کتاب سلاح سلاح صلح، اثر نیما شهسواری، بخش ششم. فردا صبح آن روز بود یا هفته‌ای گذشته بود، شاید یک ماه پس از آن اتفاقات و آن شب، احتمال داشت که سالی گذشته باشد. روزها از پس همدیگر می‌گذشتند و با هم تفاوت چندانی نداشتند. همان اتوبوس و همان رفت و آمدها، همان ساعت شروع کار و همان دوربین‌ها، همان دکه کوچک برای زیر نظر داشتن کارخانه و کارگران، همان صبحانه همیشگی و همان باربرها، همان نهار و همان صدای کوفته شدن در کارخانه و همان نظارت‌ها، و باز هم همان اتوبوس و همان راه بازگشت از دل شهر تا حاشیه نشینان و زندگی در همان بیغوله ها. همه چیز می گذشت و شمار روز و شب را از خاطرات دور می کرد، اما جماعتی هم بودند که تاریخ را می شناختند. گذر روز و شبها را می شمردند. آنها دلایل بسیار داشتند تا به گذشت روز و شبها توجه کنند. موعد چکهایشان فرا می رسید، زمان عقد قرارداد و تحویل کالاها می شد و برای هر روز برنامه جدا در میان بود. روز تولد دخترم، روز تولد همسر و فرزندانم، روز آشنایی، اولین خاطره از قرار گذاشتنها، اولین روز بیرون رفتن و با هم بودن، تاریخ اولین روز دندان درآوردن فرزند اولم و روزهای بیشمار دیگر که در انتظارشان بود. پدر و پسر هر روز را زیر نظر داشتند و تقویم روزها را می شمردند. آفتاب برای آنان طلوع می کرد، هر روز بر رخسارشان چهره می نمایاند. بعضی روزها صبح زود به کارخانه می آمدند و بعضی روزها تا ظهر در خانه بودند. بعضی اوقات باید به سر قراری می رفتند و بارها می شد که بی توجه به کار روزها سفر می کردند. از دل عمارتی که استخرها و آبنماهای باشکوهی صحنش را پر کرده بود، پنجره های سر تا سری بزرگ و عظیم با پرده های از جنس حریر پوشانده شده و فضای سبزی که باغبانان روزها برای تدارک آن تلاش کردند، از دل ایوان های باشکوه که با سایبان و صندلی و میزهای فراخ پر شده بود، از دل عمارتی که فرش های دست بافت ابریشم صحنش را پوشانده بود، مجسمه ها، عتیقه ها، بوفه ها مملو از ظروف دستساز و باستانی، تابلوهای اصیل و بی همتا، مبلهای سلطنتی و فراخ، چند ده اتاق مملو از کمدهای پر از لباس، کفش و زیورآلات، آشپزخانه ها، سرویس های دستشویی عطرآگین و راهروهایی مزین شده به کنسول ها، گلدان ها، شمعدان ها، سرویس های مختلف و پله سلطنتی از جنس چوب گردو با دسته های طراحی و کندکاری شده و مردان و زنانی که به دنیای پیرامون خود می نگرند، فکر می کنند، زمان برای زیستن دارند، شاد می شوند، سرخوشانه بیرون می روند، از زندگی لذت بردند و برای زندگی و لذاتش از همه چیز دنیا گذشتند. از دل حیات، عمارتی که چند اتومبیل آخرین مدل صحنش را پوشانده است، پسری به نزد اتومبیل ها می رود. حال می خواهد رنگ لباسهایش را با اتومبیل منتخب برای بیرون شدن از خانه هماهنگ کند. دل به لعنت می فرستد و از کمبود ماشین ها با رنگ های مختلف شکایت می کند. مگر چند اتومبیل در این حیات وجود دارد؟ مگر چه حق انتخابی در برابر من وجود دارد؟ باید بین این چهار اتومبیل یکی را به قرعه بکشم. کاش پدر آن اتومبیل قهوه‌ای رنگ را نبرده بود. آن اتومبیل به کت و شلوار کرم من بیشتر می آمد و طرح قشنگ‌تری می ساخت. اما حال باید به یکی از همینان قانع باشم. باید به خریدن اتومبیل کرم رنگی فکر کنم. در این کلکسیون کوچک جای این رنگ خالی است. بعد از قرولندی که با خود کرد، به سوی اتومبیل بلند بالایش که مشکی رنگ بود رفت و با بیمیلی آن را روشن کرد. باید بیرون می‌رفت. امروز حوصله رفتن به کارخانه را نداشت، اما پدرش به او سپرده بود تا حتما به کارخانه برود تا تا خود را به آنجا برساند، تا برای قراردادهای تازه با او هم فکری کند. به خود لعن می فرستاد. امروز با یکی از دوستان دخترش قرار ملاقات داشت. به او قول داده بود تا در یکی از رستوران‌های مهم شهر نهار بخورند و بیشتر با هم زمان بگذارند. چرا دست از سر من بر نمی دارد؟ هر روز می خواهد من نزدیکش باشم و با او به مسائل رسیدگی کنم و بعد از آن از من توقع دارد تا ازدواج کنم، تا بچه‌ای بیاورم و این نام خانوادگی را ادامه دهم. کاش پسر دیگری داشت تا این حد به من وابسته نباشد. کاش مرا تا این حد به کارهای کارخانه نزدیک نمی کرد. اما نه، اگر فرزند ذکور دیگری داشت، دیگر هیچ از این اموال برای من نبود. دیگر نمی توانستم خود را رهبر آینده این کارخانه بدانم. نباید این گونه از کنار مسائل کارخانه عبور کنم. آن کارخانه سهم من از دنیاست. اما کی می توانم جوانی کنم؟ کی می توانم با زنان وقت بگذرانم؟ کی می توانم به تفریحات و سفرهایم برسم؟ کی می توانم همسر ایدئال خودم را انتخاب کنم؟ ساعت از 12 گذشته بود. نمی دانست چه کند. آیا خود را به قرار رستوران برساند و بعد از آن به کارخانه برود، یا اول کارخانه برود و بعد خود را به رستوران برساند؟ اگر به کارخانه بروم، نمی توانم زودتر از ساعت 4 از آنجا خارج شوم و این به خودی خود باعث از بین رفتن این قرار ملاقات خواهد شد. اما این قرار که همتای دیگر قرارهایم نیست. او دختر یکی از بزرگترین ملاکان این شهر است، مردی که از نفوذش می توان در همه کارها استفاده برد. نباید او را به این سادگی ها از دست بدهم. کاش به پدر از او گفته بودم. اگر می دانست او دختر کیست، خودش تلاش می کرد تا قرارهای بیشتری با هم داشته باشیم. امان از این شبها، امان از دیشبی که باعث شد من تا این وقت صبح بخوابم. اگر زودتر بیدار شده بودم، اگر تا آن موقع شب با آنان اوقات نمی گذراندم، اگر کسی مرا در آن حال و روز دیده باشد چه؟ اگر عکسی از من گرفته باشند چه؟ نه، آنجا برای اشخاص خاصی است و هر بی سر و پایی به آنجا راه ندارد تا هر کاری که خواست بکند. همین گزینش به ما کمک می کند. اگر قرار بود همه با هم در یک جا باشیم که بیچاره می شدیم. بودن این آدم های بی سر و پا برای چیست؟ آن باری که یکی از اینان از من عکسی گرفته بود تا سرحد مرگ مرا ترساند. چند بار تلکه هم کرد. چند بار مجبور شدم تا به او حق و سکوت دهم. اینها مثل زالو هستند. می افتند و خون ما را می مکند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی از خون مفت به دست آمده بگذرند. همه اشان همین گونه اند. جنسیت ندارد. از دختر تا پسرشان هم همین گونه است. شاید از طریق خونی این گونه باشند. بیشترشان از خونهای ناپاکی برآمده و از خاندانهای پست جامعه هستند. حقا از ریشه آن خاندانهای پست چنین موجوداتی هم برخواهد آمد. وقار این دختر را بسنج. تا چه حد شکیل و باوقار است. تا چه حد زیبا و با غرور راه می رود. همه می خواهند در برابرش به سجود درآیند و بی همتایش را بپرستند. اما این دختران بی خانواده و نانجیب چه؟ تا چه حد هرزه و پست هستند. خود را به خاک و خون می کشند. برای آمیختن با ما حاضرند هر کار بکنند. بی چیز و ناوجودند. از بودن با آنان بیزار می شوم. نمی دانم دلیل بودن آنان در دنیا چیست. شاید آمده تا دنیای ما را مرتفع کنند. شاید آمده تا ما هر سازی زدیم برخصند. هرچه باشد آنان برای مرتفع کردن مشکلات ما به جهان آمده اند. دنیا همین گونه است. همه آمده تا به سرور خود خدمت کنند. حیوان آمده تا بر انسان خدمت کند و انسان پست‌تر وظیفه‌اش در برابر انسان والاتر است. این نظم غالب جهان است و اصیلان دنیا دنیا را فتح کردند. همه دنیا از آن ماست. باید به خود ببالند این انسان‌های پست که به ما خدمت می‌کنند. اما با تمام این تفاسیر ای کاش نبودند. اینان بی‌خرد و بی‌عقل و بی‌شعورند. حال با تمام نادانی و بیدانی‌هایشان باز برای بقای نسل و ازدیاد خون و خاندانشان به زمین و آسمان می‌جهند. به هر ریسمان چنگ می‌زنند تا بیشتر از تخم و ترکه بی‌ارزششان جهان را پر کنند. هیچ در بساطشان نیست و باز بچه می آورند. هر روز میخواهند بچه‌ای پس دهند و میخواهند در جهان تکثیر شوند. شاید به خیال خامشان با ازدیاد و به دست آوردن اکثریت‌های جهان دنیا به کام آنان بگردد، اما نمیفهمند که دنیا از آن همین خاندان‌های در اقلیت و اصیل است. همه آمده تا برای آنان خدمت کنند و همه خدمتکاران آنانند. در حالی که پیرمرد به صندلی بزرگش تکیه کرده بود و پیپی بر دهان داشت، مدام به ساعتش نگاه می‌کرد. دوست نداشت کسی او را معطل کند. از بدقولی کلافه می‌شد و غرورش به او اجازه نمی‌داد تا با خاطی تماس بگیرد. صدای درب اتاقش بلند شد. زنی داخل شد و استکان قهوه را بر روی میز در برابر پیرمرد گذاشت. پیرمرد نفسش را حبس کرده بود. از دماغ و دهان هوا را به داخل فرو نمی‌داد. برایش منزجر کننده بود تنفس هوایی که در آن رعیت‌ها گام بر می‌داشتند. بعد از دور شدن زن چند نفس عمیق کشید. در حالی که زن بیرون می‌رفت، از جای برخاست و پنجره اتاقش را باز کرد. چند نفس عمیق کشید و با خود گفت: نمی‌دانم این موجودات چرا تا این حد پست و کثیف هستند. نمی‌دانم چرا اینقدر بو می‌دهند. مگر چه می‌کنند؟ مگر حمام ندارند؟ با خود مدام تکرار می‌کرد و برای خود دلیل‌های بسیار می‌تراشید و به ذهن تکرار می‌کرد تا دلیل قابل قبولی برای اینسان بدبو بودن فقرا پیدا کند. این یکی از عادات دیرینه او بود که در رویارویی با کارگران نفسش را حبس کند و سعی کند از دماغ و دهن کامی فرو نبرد. گاه مجبور می شد و باید با آنان سخن می گفت، اما در بیشتر مواقع سعی می کرد تا از این اتفاق جلوگیری کند. تمام تلاشش آن بود تا هیچ وقت در برابر آنان لب به سخن نگشاید، مگر اعصابش خراب شده بود و یا خواسته و خواهشی از آنان داشت. در آن حال همه چیز از خاطرش می رفت و به یاد نمی آورد که اندام آنان بوی بدی می دهد و می توانست ساعتها هم که شده با آنان هم کلام شود. فنجان قهوه را بالا آورد و آن را مزه مزه کرد. از طعمش لذت نبرد و آن را روی میز برگرداند. بلا فاصله با فریاد کارگر را صدا زد تا وارد شود. گفت: این فنجان قهوه را عوض کن، این جوشیده است. مگر برای همین حقوق دریافت می کنی؟ زن به سرعت به سمت میز آمد، فنجان قهوه را بیرون برد. در همین حال و هوا مرد دوباره فریاد زد: این بار اگر جوشیده باشد اخراج میشوی، حواست را به کارت بده. بعد با خود و به دل شروع به مرور آنان کرد، کاری که بسیار در طول روز به آن سرگرم میشد. با خود گفت: الحق که اینان مردمان نالایق و ناکارآمدی هستند. سهل‌ترین وظیفه ها از جمله درست کردن قهوه را نمیتوانند به عهده بگیرند و همواره در گل آن مانده اند. اگر وظایف بزرگی به دوش آنان سپرده شود چه خواهند کرد؟ بعد به سرعت به خود بالید و خود و طایفه‌اش را ستود. گفت: حقاً که ما از بهره هوشی بیشتری سهم برده ایم، شعور بیشتری داریم و کارها را بهتر انجام می دهیم. بعد از آن با صراحت و اطمینان اذعان کرد که آنان بیهوش و نادان هستند. در همین حال دوباره زن کارگر وارد شد و از او اجازه خواست. باز نفسش را حبس کرد و به او نگاه نکرد. نگاهش را به میز معطوف کرده بود و به جای گذاشته شدن فنجان قهوه چشم دوخته بود. بعد از آمدن فنجان قهوه بر میز، به کف جمع شده بر آن چشم دوخت و آن را قابل تحمل فرض کرد. هنوز کارگر زن خارج نشده بود که قهوه را به دهان برد. از گرمای زیادش لبانش سوخت. با خشم بسیار آن را بر میز گذاشت و فریاد زنان گفت: شما عرضه هیچ کاری را ندارید. نمی توانم دلیل زنده بودنتان را درک کنم. زن به سرعت از اتاق خارج شد و پیرمرد با فنجان قهوه در اتاق تنها ماند. بلا فاصله فکرش را معطوف همان ایده اصلی کرد. تا الان کجا مانده است؟ چرا هنوز به کارخانه نیامده؟ مگر به او نگفته بودم که باید درباره موضوع مهمی صحبت کنیم؟ چرا تا این حد الوات و سر به هوا شده است؟ بعد به یاد خود و دوران جوانیش افتاد. او همه دنیا را در کسب پول می دید. تمام شوکت و مهنت را در داشتن و نداشتن پول می جست و تمام هدفش را برای ثروتمندتر شدن گذاشته بود. با آنکه آنها از خاندان ثروتمندی بودند و بی تلاش او می توانست از این ثروت و مکنت لذت ببرد، اما باز هم تمام هدف را برای داشتن ثروت بیشتر گذاشت و توانست در طول این سالیان به اندوخته خانوادگی بسیار بیفزاید. اما دریغ که فرزندی همتای خود نداشت. او پسری سر به هوا بود و دلیل آن را کشیدنش به همسرش می دانست. آری، حقا همه چیز در همان خون ناپاک نهفته است. درست است که او پدر ثروتمندی داشت، اما آنان از خانواده اصیلی نبودند و همین ادغام خون پاک و ناپاک از این پسر چنین فرد نالایقی ساخته است. اگر بازنی اصیل در شأن و اندازه نام خاندان خود وصلت کرده بودم، امروز صاحب فرزندی بودم بر شأن و مقام خود تا زمام تمام امور را به دست بگیرد. در نبودن من چه خواهد کرد؟ چه میتواند بکند؟ چگونه میتواند از پس اداره کردن این کارخانه براید؟ اما حیف که توفه سربالاست. هر کالش که بکنم باز به من باز میگردد. کاش در انتخاب همسر دقت کند تا این خون پاک را حفظ کند و این نام خاندان را به پیش برد. اگر او با دختری از این انجاس وصلت کند چه خواهد شد؟ اگر او در انتخاب همسر وارد چنین گردابی شود چه خواهد شد؟ این ادغام خونهای ناپاک در هم تمام رشته های خانوادگی ما را برباد خواهد داد. این خون ناپاک و ازدیاد آن ما را به دوری از اصالت من خواهد کشاند و این اصالت خانوادگی به باد خواهد رفت. امروز بیشتر از هر چیز نیاز به وصلتی همتراز و همسنگ با خود داریم. امروز اگر برای او دختر همترازی را نجویم، دیگر هیچ از این نام خانوادگی به جای نخواهد ماند. این کارخانه و تمام ثروت که به درک می رود، هیچ، حتی نام و اصالت ما نیز به درک خواهد رفت. پیرمرد هر بار به ساعتش نگاه می کرد و هر بار بیشتر از بار پیش عصبانی و ناراحت می شد که نگاهش در دوربین به کارگری افتاد که سرش را بر دستگاه گذاشته و گویی چرت می زند. با دیدن همین کافی بود تا جرقه به انبار باروتش بیفتد و منفجر شود. بیرون آمد و خود را به ایوان مشرف بر کارخانه رساند. آنگاه فریاد زد: بی وجود، چه می کنی؟ مگر اینجا خانه اقوامت است که می خوابی؟ مگر برای استراحت به اینجا آمده ای؟ من پول صدقه ندارم تا به تو و امثال تو بدهم. برای به دست آوردن پول باید جان دهی. من در برابر جان دادن تو پول می دهم، حرامزاده. همه ی کارگران بر جای خود خشک مانده بودند. نمی دانستند طرف صحبتش کیست. او زرنگ تر از آن بود تا مستقیما به کسی پرخاش کند. همه را مورد عنایت خود قرار می داد تا حساب کار دستشان بیاید و در این حال با کسی رو در رو نشود که می توانست پیامدهایی داشته باشد. مثلا پیامد یکی از این عربده کشی ها جای زخمی بر پیشانیش بود که با مشت یکی از کارگران در سالهای دور پاره شده بود و او از آن روز دانست که نباید با آنان رو در رو شود و باید همه را مورد خطاب قرار دهد تا به تأخیر همه را به زیر سیطره خود درآورد. آن کارگر مورد نظر که چرت زده بود با عربده های پیرمرد به خود آمد، خود را جمع جور کرد و در میان فریادهای او به دستشویی رفت. چندان از افاضات فضل پیرمرد نشنید، اما او دست بردار نبود. مدام جملاتش را با تحقیر بیشتر برای کارگران تکرار می‌کرد تا به انتهای سالن کارخانه چهره پسرش معاون کارخانه سات را دید. با دیدن او آرام به داخل اتاقش رفت و روی صندلی خود را غرق کرد. چشمانش را در هم برده بود، با ابروانی در هم تنیده و پیپی بر دهان منتظر بود تا او را مورد مؤاخذه قرار دهد. پسر وارد شد. با دیدن پدر با ادای احترام و درود فرستادن در برابرش نشست. می دانست که هر آن با کنایه‌ها و چه بس فریادهای او روبرو خواهد شد. پس پیش دستی کرد و گفت: پدر، برایت خبر خوشی دارم و آن را در موقع مناسب خواهم داد. تنها همین را بگویم که این دیر آمدنها از برکت همان خبر خوش در پیش روست. پیرمرد کمی آرام شد و خود را طوری تصویر کرد که چندان برایش اهمیت ندارد. یک راست سر اصل موضوع رفت: می دانی ما با چه شرایطی دست و پنجه نرم می کنیم؟ میدانی امروز شرایط کارخانه ما چیست؟ میدانی تمام قراردادهای من کنسل شده است؟ باید برای این شرایط بغرنج چاره‌ای بیندیشیم. پسرک در حالی که دست بر سیبیل‌های کم پشتش می‌برد، آنها را میتاباند گفت: پدر، چندین بار به تو گفتم باید کاربری این کارخانه را تغییر بدهی. باید چیزی تولید کنیم که همیشه مشتری خود را داشته باشد. پیرمرد فریاد زنان گفت: چه میگویی؟ دیوانه شده ای؟ کدام کار و تولید؟ چه وسیله این سود هنگفت را در بر خواهد داشت؟ این کار هم سختی های خود را دارد، اما من بیشتر ناتوانی های من را از بی ارزگی های تو می دانم. پسرک با پرخاش به او گفت: اینکه جنگ در جهان کم شده است بی ارزگی من است؟ پیرمرد گفت: آری، بی ارزگی توست. شاید جنگ کمتر شده باشد، اما باز هم در جاهای بسیاری در جهان می جنگند. چرا هیچ بار با آن میدان ها نرفته و برای عقص قرارداد با آنان طرف نشده ای؟ پسرک با بیمیلی در حالی که سرش را تکان می داد گفت: مثل خود شما که هر بار با کلاه خود و سپر در دست به میدانهای جنگی رفته و قراردادهای پرسود نوشته اید. پیرمرد فریاد زد: چرا خودت را به نفهمی میزنی؟ منظورم ارتباط با وزراست. تو هیچ وقت با این اخشار ارتباط برقرار نمی کنی. باید اطلاعات را از آنان بجویی. باید از لابی های آنان استفاده کنی. من از تو نمی خواهم تا به میدان جنگ بروی، اما می خواهم که به روابطت سر و سامان دهی. پسرک در حالی که عصبانی بود خودش را کنترل کرد و از گفتن رازش منصرف شد، اما رو به پدر گفت: باز هم میگویم راه حل ما تغییر کاربری این کارخانه است. تنها در آن صورت است که میتوانیم به موفقیت برسیم. این تولید سلاح چه گره‌ای از مشکلات ما باز میکند؟ پیرمرد در حالی که سر تکان میداد و برای پسرش افسوس میخورد گفت: به تو میگویم ما نیاز به ارتباط داریم. باید ارتباطاتمان را تقویت کنی. همین چند روز پیش بود که یکی از وزرا به من اطمینان داد تا چند ماه دیگر جنگ بزرگی در خواهد گرفت. جنگی که نه تنها تمام اسلحه های در انبار و تولیدات تا آن روز، که شاید نیاز به چند برابر کردن خط تولید داشته باشیم. یعنی تمام بدبختی های این چند ماه را می توانیم با سودی چند صد برابر جبران کنیم. دوای درد ما این ارتباطات است و سپری کردن این ماه‌های بی سود و با ضرر. پسرک باز عصبانی بود. می‌خواست رازش را فریاد بزند، اما صبوری کرد و گفت: منظورت از این چند ماه چیست؟ این ماه‌های پر ضرر را برای من تعریف کن. پیرمرد گفت: یعنی نمی‌توانیم حقوق کارگران را بدهیم. پولی ندارم تا با آنان تسویه کنم و از شورش آنان می‌ترسم. پسر به سرعت گفت: خب آنان را مرخص کن. برای مدتی به همه آنان مرخصی بده تا در روز نیاز به سر کار بیایند. پیرمرد در حالی که نگاه عاقل اندر صفیحی به پسرش داشت گفت: من به تو میگویم شاید نیاز باشد برای آن جنگ‌های بزرگ پیش رو خط تولید را چند برابر کنیم. تو میگویی آنها را مرخص کنم؟ پسر گفت: خب میتوانیم یکی از ویلاها، باغ‌ها و اموال را برای پرداخت حقوق آنان بفروشیم و این چند ماه را سپری کنیم. پیرمرد در حالی که دیوانه شده بود از جای بلند شد و با کمر خمیده به این سو و آن سو راه رفت. سپس فریاد زد: احمق، من از اصل سرمایه‌ام هیچگاه هزینه نخواهم کرد. آنها تنها می توانند از سود ما بهره‌ای ببرند، نه از سرمایه من. نمی دانم بعد از مرگ من چه به سر سرمایه هایم خواهی آورد. پسر در حالی که مستعجل بود گفت: خب برای مهار شورش هایشان فکری بکن. مثلا نیرویی برای محافظت خبر کن یا برای سرکوب. پیرمرد گفت: اینها را می دانم و برایش چاره ای اندیشیدم. اما به فشنگ و تفنگ در کنار هم فکر کرده ای؟ پسرک در حالی که چشمانش را درشت کرده بود و ابروانش را بالا انداخته بود گفت: خب باید خط تولید این دو را از هم جدا کنیم. حتی جای انبارها را. بودن این دو در کنار هم دیوانگی است. پدر می توانیم ماشینالات ساخت فشنگ و انبار را به یکی از باغ‌ها و سوله‌ها منتقل کنیم و کارکنان را از هم جدا کنیم. پدر با بی‌میلی گفت: آری، فکر خوبی است، اما به همین سادگی‌ها هم که نیست. این کار نیاز به اجازه رسمی دارد. باید مجوزات لازم را کسب کنیم. پسر در حالی که بادی به قبقبش انداخته بود، بهترین فرصت برای گفتن رازش را جست و با غروری مضاعف رو به پدر گفت: دیگر نمیخواهد خیلی نگران مجوزات باشی. تا چندی دیگر دختر وزیر کشور عروست خواهد شد. بعد از گفتن این جمله با وقار و با ادای احترام از اتاق پدر بیرون رفت تا خود را به برنامه نهار با دختر وزیر کشور برساند. در همین حال پدر بهت زده به این سو و آن سو نگاه می کرد. با خودش مرور می کرد: دختر وزیر کشور، وزیر فعلی، منظورش هموست. او تنها یک دختر دارد. آیا او را می گوید؟ شاید منظورش دختر وزیر کشور سابق است، اما وزیر سابق کشور که توان مجوز دادن ندارد. یعنی همان دختر وزیر کشور فعلی را می گوید. یعنی همان دختر سفید پوست با باسن بزرگ را می گوید که چند باری بعد از ملاقات با پدرش خود را به من چسباند. همان دختری که صدای فریادهای شهوانیش را همه بزرگان شنیدند. همان دختری که همه برای تلکه پدرش با او نزدیکی می کنند. همان دختر مست و حشری که برای پدر بی‌آبرویی به بار آورده است. یعنی او پسر مرا هم دیوانه خود کرده؟ چه کرده که او را عروس ما خوانده و چه خواهد کرد اگر عروس ما شود؟ وزیر کشور، تنها دختر وزیر کشور، جایگاه، اصالت، خون پاک، شهوت، بیبندوباری، ثروت، قدرت، سیاست، همه و همه. پیرمرد فنجان قهوه‌ای که سرد شده بود را به دست گرفت و یک نفس هرچه در آن باقی مانده بود را سر کشید. از تلخیش به خود آمد و فریاد زد: عروس ما، دختر وزیر کشور، ازدواج پسر کارخانه‌دار معروف با دختر وزیر کشور.